تحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
تو حسین زاده، هر موردی که به نظرتون میرسه در جمع‌بندی اون مسیری که طی کردین بعد از اینکه دکترای پزشکی گرفتین، تغذیه رو ادامه دادین و بعد هم باز فکر می‌کنم مقطع دیگه‌ای رو هم پشت سر گذاشتین، بفرمایید.
ببینید، طبیعتاً اگر ما بتونیم در وضعیت پیشگیری با متدهای خیلی ساده ولی علمی وارد عمل بشیم، بسیاری از هزینه‌ها و بودجه‌های درمانی که چاره‌ای هم نیست گاه‌گاه صرفه‌جویی. اگر بزرگوارانی که سیاست گذار هستند در قسمت‌های مختلف کشور به این باور برسن که این عملیاتی هست و امکان این هست که ما از هر 3 نفر بیماری که مبتلا به سرطان میشه با تغییر شیوه زندگی و با تغییر دریافت مواد غذایی پیشگیری کنیم از ابتلای به سرطان یا مرگ و میر ناشی از اون، اینو در مورد بیماری ذکر کردم که بعضی اوقات ناشناخته است و دلایلش هم مشخص نیست. همه دوستانی که علاقه دارن به این رشته و میتونن وارد این عرصه بشن، به نظر من خدمت بزرگی کردن به جامعه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده. از این خستتون نمی کنم، انشالله هفته آتی هم باز در خدمتون خواهم بود. تشکر میکنم از آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم اون سرکار خانم آزاده بهرانی، صدا بردار عزیزمون، از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید و با نخبگان رو شنیدید. انشالله هفته آتی هم باز مهمان خانه های شما خواهیم شد. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
ای میهمان شان ما، روشنای جه نشانی، ای ایران ای مهد مهر آزادی، تا همیشه جاودانی، ای ایران. شان ما، روشنای جه نشانی، ای ایران ای مهد مهر آزادی، تا همیشه جاودانی،
شبد با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام خدمت همه شما هموطنان گرامی، همراهان شبکه رادیو سلامت، با یکی دیگر از سری برنامه‌های نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت، در خدمت شما عزیزان هستیم. و همونطور که می‌دونید محوریت این برنامه در مورد هوشه و هر آنچه که به این حیطه مربوطه. من رضا شجاع این افتخار دارم که به همراه ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده، با شما هستیم حدوداً به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم که تا انتها با ما همراه باشید. خدمت شما دوستان عرض کنم که با اینکه این برنامه به صورت تولیدی تهیه و تقدیم شما خوبان میشه، اما دلیل بر این نیست که شما با برنامه نردبان در تعامل نباشید. دوستان این برنامه و علاقمندان به موضوع هوش میتونن در زمان پخش از طریق ارسال پیامک به 301055 سوالات خودشون رو مطرح بکنن، اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه یا تمایل دارن که در حیطه هوش در مورد موضوع خاصی صحبت بشه، حتما این ارتباط صمیمی و قشنگ رو با ما داشته باشید. اما در برنامه امروز این افتخار دارم که همراه هستم با خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوبی ها، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما جناب آقای شجاعی بزرگوار، سرکار خانم کاظمی و همه شنونده های عزیز برنامه نردبان.
درود بر شما خانم دکتر میرغفوریان، خوشحالیم که فرصتی هست تا در مورد موضوع هوش که من فکر میکنم که برای خیلی از افرادی که نکته سنج هستند، افرادی که دوست دارن شرایط زندگی خودشون رو تغییر بدن یا بارها راجع به این واژه در زندگیشون فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که شاید با توجه به آنچه که در ذهنشون در مورد هوش میدونن و تعریفی که دارن، امکانش باشه که شرایط زندگیشون همونطور که عرض کردم تغییر پیدا بکنه، فرزندانی با هوش داشته باشن و آینده‌ای بهتر. اما در برنامه گذشته تعریفی در مورد هوش داشتیم، خانم دکتر اگر موافق باشید برنامه امروز رو هم با همین تعریف هوش شروع بکنیم. شاید دوستانی برای اولین بار باشه که همراه هستن با مردم نردبان.
وقتی از افراد میپرسیم هوش چیه، غالبا اون رو با عنوان قدرت عقل، توانایی ذهنی افراد، میزان استدلال، برنامه‌ریزی، توانایی حل مسئله، میزانی که افراد میتونن از زبانشون استفاده کنن، میزانی که افراد یاد میگیرن و قدرت یادگیری کنن یاد میبرن.
بله.
اما قصه اینجاست که هوش واقعا تعاریف متفاوتی براش وجود داره و ما بهتر اگر بخوام خیلی کوتاه در مورد هوش صحبت کنیم، اون رو توی 4 طبقه دسته‌بندی کنیم.
بسیار عالی.
ما میتونیم بگیم هوش توانایی افراد برای سازگاری با محیطه.
درسته.
دومین نکته، هوش توانایی ما برای یادگیریه، توانایی و استعداد ما جهت یادگیری، یاددهی و یادآوریه. نکته سوم، قدرت تفکر انتزاعی ما به میزان هوشمون ارتباط نزدیک داره، به میزانی که ما استدلال میکنیم، مسائل رو حل میکنیم، مسائل رو درک میکنیم، مسائل رو حل میکنیم، ما میتونیم بگیم که باهوش هستیم. و چهار، به میزانی که از توانمندی ها و توانایی هامون میتونیم در راستای اهداف و برنامه هامون استفاده کنیم، یعنی دارای هوش هستیم. پس هوش یک استعداد عمومی برای همه افراد بتونن سازگارانه تر، عقلانی تر با مسائل و مشکلات و اوضاع روزمره زندگیشون کنار بیان.
بله خب، مسلما در هر سنی انسان سازگاریش و حالا این عقلانیتش متفاوته، مسلمان حالا بر اساس گذر زمان، تجربه‌ای که به دست میاره، حالا نگاهش به جهان پیرامونش، این سازگاری و عقلانیت تغییر پیدا میکنه. بسیار عالی، ممنونیم از توضیح جامع و کامل شما. اما با توجه به دسته‌بندی که شما اشاره فرمودید، خوشحال برای خیلی از دوستانی که همراه هستن با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت، این سوال پیش بیاد که آیا هر کدوم از این موارد یا در مجموع آنچه که به عنوان هوش یاد میشه قابل ارتقا هست یا نه؟
بله، عوامل متفاوتی در هوش تحت تاثیر قرار میدن هوش ما رو. عوامل فیزیولوژیکی، وراثت یا ژنتیک، یادگیری، شرایط خانوادگی، شرایط محیطی و اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگه. ما از دو سو میتونیم به هوش نگاه کنیم. بله. یا هوش رو میتونیم به هوش وراثتی و هوش اکتسابی تقسیم کنیم. هوش وراثتی رو ما غالبا تحت عنوان IQ میشناسیم، همون هوش شناختی ماست. غالبا هوش شناختی ما میانگین هوش پدر و مادرهامونه و ما بهره هوشیمون خیلی از پدر و مادرهامون یا ژنتیکمون، حالا پدر بزرگ مادر بزرگهامون، بیشتر نخواهد بود. چه اتفاقی میفته وقتی که ما در مورد ارتقاء IQ صحبت میکنیم؟ ما چیزی به نام ارتقاء IQ نداریم، ما کمک میکنیم به افراد از حد اکثر IQشون بتونن استفاده کنن.
یعنی میزان ثابته، آنچه که اتفاق میفته در حقیقت بهره بیشتر از حالا توانایی های است.
بله، اگر همین هوش ذاتی رو که میگیم ارثی هست رو در یک خانواده بین فرزندان مختلف در نظر بگیریم، این قصه برای ما مشخص میشه. صحبت شما تایید خواهد شد که خیلی از وقتها ما خواهر و برادرها IQ برابری داریم، اما تو حوزه های مختلف توانمندتر، موفقتر هستیم، خب به خوشتر انگار میدرخشیم و این شاید برمیگرده به همون شرایط ما، برای اینکه داریم حد اکثر استفاده رو از اون هوش و توانایی ذهنیمون داریم میبریم.
بله، بحث رو ادامه خواهیم داد با شما خانم دکتر میرغفوریان. اشاره کردید به تغییر شرایط، انشالله در ادامه صحبت هامون از این شرایط که اصلا چی هستن و به چه صورتی میتونیم اونها رو تغییر بدیم در برنامه امروز نردبان صحبت خواهیم کرد. سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید. نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
شما شنونده برنامه نردبان هستید، کاری از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت. سری برنامه‌های نردبان محوریت موضوعشون در مورد هوش و هر آنچه که به این حیطه مربوط میشه. در برنامه امروز در خدمت خانم زینت و سادات میرغفوریان هستم، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. خب خانم دکتر، اشاره فرمودید به بحث وراثت در هوش، اینکه هوش هر فردی میتونه میانگین هوش والدینش باشه، IQ دیگه درسته؟
بله،
هوش وراثتی IQ که خب حالا میزانش در افراد در طی سالهای عمرشون ثابته، اما اشاره کردید باز که شرایطی ممکنه وجود داشته باشه، تغییراتی رخ بده که ما بتونیم بهره بیشتری از اون میزان ببریم. در مورد هوش اکتسابی هم میخواین نکات رو بفرمایید، حالا بعد این تغییر شرایط و بحث ارتقا رو ادامه بدیم.
هوش اکتسابی رو بیشتر تحت عنوان EQ یا هوش هیجانی احساسی عاطفی در نظر میگیریم. این هوش اکتسابی یاد گرفتنیه. یعنی چی؟ یعنی من به میزان اینکه هیجانات و احساسات خودم رو میشناسم، به میزانی که احساسات و هیجانات دیگران رو میشناسم و به میزان توانایی من برای اینکه از این شناخت در روابطم بهتر استفاده کنم بستگی داره. پس هرچه من بیشتر بتونم این خودآگاهی هیجانی رو داشته باشم، هرچه بیشتر بتونم خودمدیریتی داشته باشم، هرچه بیشتر بتونم آگاهی اجتماعی از احساسات و هیجانات دیگران داشته باشم، مدیریت روابطم بهتر خواهد بود. تحقیقات و پژوهش‌ها امروز نشون میده ما هرچقدر راجع به هوش ارثی و حالا هوش اکتسابی با تأثیر دائمی که تو محیط اطرافمون اتفاق میفته و آدم‌هایی که باهاشون در ارتباط هستیم و شرایط، میزان این هوش و بهره‌وری هوش‌ها داره تغییر می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان فرزند اول خانواده زمانی که با یک آی‌کیو ثابت به دنیا میام، بله، پدر و مادرم هنوز بلد نیستن برای من چه کتاب‌هایی بخونن، با من چه بازی‌هایی انجام بدن، من رو کجاها ببرن، تو چه شرایطی قرار بدن. شاید من از بسته هوشیم فقط مثلا تقریبا یک سومش، یک دومش، یک چهارمش رو بتونم استفاده کنم. در تولد خواهر یا برادر من اتفاقی که میفته یک همشیر به من اضافه میشه، بله. پس اون محیط غنی تری رو نسبت به من داره تجربه میکنه. پدر و مادر من افراد با تجربه تری هستن، شرایط عوض شده، بازی ها عوض شده، محیط تغییر کرده و این نوروترانسمیترهای مغز ما هی داره رشد پیدا میکنه. من همیشه اینجوری میگم IQ شبیه یک لامپ در مغز ما. مثلا لامپ مغز من 120 واته. اگر در محیط غنی اتفاق بیفته رشد من و پرورش من، وقتی که من در یک شرایطی قرار میگیرم فقط یک لامپ 120 وات در ذهن من روشن نمیشه، مجموعه ای از لامپ ها به صورت متوالی روشن میشه. اگر شرایط من شرایط غنی نباشه یه دونه لامپ 120 وات روشن میشه. پس اونجا که میگیم ارتقاء IQ داریم این کار رو انجام میدیم، مجموعه ای از سلول های مغزی با توانایی اون IQ در اختیار فرد قرار میگیره. بله. اما IQ هوشیه که زگهواره تا گور. بله. ما میتونیم
اون IQ چون مبحثش حالا گسترده تره، اجازه بدیم که به تفصیل در موردش صحبت بکنیم. خانم دکتر میرغفوریان، من پدر یا حالا یک مادر صحبت‌های شما رو میشنوه و میخواد حالا یک تغییراتی رو ایجاد بکنه، ببینه که من حالا بچه‌م اینجوری داره، حتی ممکنه بچه یک روال عادی و معمول رو داره طی میکنه در زندگیش، IQ خوبی هم داره، یهو میخواد حالا مثلا کاری بکنه کارستون، واقعا همچین اتفاقی میتونه بیفته یا نه اصلا باید پله به پله باشه؟ شرط به چه صورتی؟
هر چقدر پدر و مادرها به فرزندانشون فرصت بیشتری رو برای کشف دنیا بدند، هر چقدر اجازه بدن که از حواس پنجگانه بیشتر استفاده کنن، بهتر ببینند، بشنوند، حس کنند، فعالیت‌های حرکتی ریز و درشت داشته باشن، هرچه محیط غنی تری باشه برای یادگیری، هرچه فضای توأم با جستجوگری و اکتشاف بیشتر باشه، هرچه ابزار بیشتری ما در اختیار بچه‌ها قرار بدیم، یعنی بتونن بازی‌های مختلفی رو داشته باشن، CD‌های مختلفی رو داشته باشن، آموزش‌های مختلفی بگیرن، موسیقی بیشتری رو تجربه کنن توی زندگیشون، یعنی بتونن از یک محیط غنی برای بهره‌وری، بالا بردن بهره‌وری هوششون داشته باشن، قطعاً در اون ارتقاء تاثیرگذار خواهند.
سپاسگزارم. اما حالا خیلی نگاه برنامه ما حالا در یک دو برنامه گذشته به بچه‌ها بود، حالا شرایط و امکاناتی که افرادی با بهره هوشی بیشتری حالا در آینده بتونن در این میهن رشد پیدا بکنن و بتونن آینده ساز باشن. اما خب یک جوان 25 ساله الان ممکنه شنونده برنامه باشه، یک آقای محترم 50 ساله و خیلی از افرادی که شاید با خودشون فکر بکنن که پس من هر آنچه که در کودکی برام اتفاق افتاده دیگه تمومه، هیچ امکانی برای ارتقاء IQ من وجود نداره.
خیلی اینجوری نیستش. مگه ما برای عضلاتمون باشگاه نمیریم برای تقویت عضلاتمون؟ ما برای تقویت حافظه و هوشمون هم میتونیم باشگاهی رو در نظر بگیریم. انجام فعالیت‌هایی که با قدرت استدلال ما رو درگیر میکنه، برنامه ریزی کردن برای پرورش هوشمون، این که بتونیم خودمون رو درگیر مسائل مختلف کنیم و اون مسائل رو حل کنیم، این که زبانهای مختلف یاد بگیریم، این که جمع و تفریقهای مختلف داشته باشیم، به میزانی که ما ذهنمون رو درگیر موضوعات مختلف میکنیم، شبیه همون باشگاه پرورش برای عضلاتمون که میریم، شبیه همون باشگاه پرورش برای هوشمون خواهیم داشت. ما مدام به ذهنمون و از قدرت عقلانیت و شناختمون میخوام که از حد اکثر توانایش استفاده کنه و اگر با بالا رفتن سن به قول شما یا درگیر شدن در مسائل روزمره، فشارهای عصبی، عوامل محیطی، آلودگی‌های زیستی محیطی باعث شده ما نتونیم از اون کل توانایی یا ذهنیمون استفاده کنیم، بتونیم تو این شرایط با این تمرین‌ها اون رو ارتقا بدیم.
درگیر شدن ذهن رو اشاره فرمودید بارها، خیلی از ما میگیم که وای ذهنم انقدر درگیره، من دائم آشفته هستم و درگیری‌های ذهنی دارم. آیا این جور شرایط و حالا حل این مسائل کمک میکنن که ما آیکیومون ارتقا پیدا بکنه؟
بله، هر چقدر ما ذهنمون رو بتونیم ساختارمند کنیم به ما کمک میکنه که از حد اکثر هوشمون بتونیم استفاده کنیم.
درود بر شما خانم دکتر میرغفوریان و سپاس از شما خوبانی که همچنان همراه هستید با نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از بخش‌های برنامه باشید، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. مغز ما آدم‌ها از جهات زیادی شبیه به ماهیچ است و به شدت قابل پرورشه. خودش رو با محرک‌هایی که به اون وارد میشه هماهنگ می‌کنه. با استفاده از هوش و تقویتش میشه اون رو رشد و پرورش داد. در حال حاضر بسیاری از افراد هستند که یک حرکت و رویداد هوشمندانه را رقم می‌زنند. مثل ایجاد یک انجمن سوئدی به نام دست کم روزی یک زباله از روی زمین بردار. یک روز از مسئولای انجمن پرسیده شد که شما فکر می‌کنید با ایجاد این کار زمین به بهشت تبدیل میشه؟ مسئول انجمن پاسخ داد: نه، ما اعضای انجمن انسان‌های متوهمی نیستیم، اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک زباله از زمین برداره، دیگه خودش هیچ وقت زباله‌ای روی زمین نمیندازه. این جمله نشون دهنده درایت و استفاده از هوشه.
همراه شما خوبان هستیم با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت. موضوع برنامه ما در مورد هوشه و داریم بحث مهمی رو پیش میبریم با خانم دکتر زینت و سعادت میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. اینکه آیا هوش ما قابل ارتقا هست یا نه. خب خانم دکتر، اشاره فرمودید به هوش شناختی IQ، اما در بحث هوش هیجانی، حالا با توجه به تعریفی هم که این روزها خیلی از هوش به کار برده میشه که حالا توانایی سازگاری ما با محیط اطرافمونه، شما هم به خودآگاهی، به حالا مدیریت ذهنمون، هیجان‌هایی که در طی زندگی هر فردی باهاشون سر و کار داره، میتونه نکته مهمی باشه که هر چقدر ما بتونیم این احاطه رو داشته باشیم، ارتقا بدیم IQ‌مون یا هوش هیجانی رو، خب مسلماً فرد موفق‌تری خواهیم بود در تعاملات دنیای اطرافمون. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. محققین و پژوهشگران اثبات کردند که صرفاً آدم‌هایی که موفق هستن و رضایت دارن افرادی با دارای IQ بالای هوش نیستن. 20% موفقیت‌های روزانه ما به IQ هوش شناختیمون و 80% به IQ یا هوش هیجانیمون ربط داره.
بله.
زمانی که صحبت از ارتقای IQ یا هوش هیجانی میشه، ما باید 4 نکته رو بهش اشاره کنیم و در موردش حالا تأمل و تعقل بیشتر داشته باشیم. 1. اگر قراره من فرزندی داشته باشم یا خودم قراره که هوش هیجانیم رو بالا ببرم و ارتقا بدم، باید خودآگاهی هیجانیم رو بالا ببرم، یعنی توانایی شناسایی دقیق هیجانات خودم رو داشته باشم، بدونم در لحظه درگیر چه هیجانات و احساساتی هستم. دومین کاری که باید انجام بدم تمرین خودمدیریتیه. حالا که درگیر این احساس هستم، من چگونه میتونم این واکنش‌های هیجانیم رو به نحو بهتر و مؤثرتری مدیریت کنم؟
بله.
نکته سوم، من باید آگاهی اجتماعی رو نسبت به افراد دیگه هم بالا ببرم، یعنی بتونم هیجانات دیگران رو هم تشخیص بدم، بدونم در لحظه، برای مثال آقای شجاعی الان با این شواهدی که من در ایشون دارم میبینم درگیر چه احساس و هیجاناتی هست.
بله.
و نکته چهارم این که من بتونم مدیریت رابطه در IQ داشته باشم، بتونم از آگاهی از هیجانات خودم و دیگران به منظور ارتباطات کارآمد و مؤثر استفاده کنم. اینها 4 نکته یا 4 تمرینیه که در هوش هیجانی و ارتقای اون به ما خیلی کمک خواهد کرد.
بله. خب حالا این نکاتی که اشاره فرمودید، شناخت، مدیریت، حالا بحث شناخت هیجانات دیگران، خب دو تا اول در مورد خودمون بود و بعد اینکه حالا وقتی که طرف مقابل رو شناختیم، هیجاناتش رو، هیجانات خودم رو، من باید چه کار بکنم، چه رفتاری داشته باشم که به بهترین نتیجه برسم. آیا زمان خاصی برای رسیدن به چنین مرحله‌ای در زندگی هر کدوم از ما وجود داره؟
راجب آیکیو، گلدن تایم یا زمان، بهترین زمان ارتقای آیکیو رو 5 تا 7 سال اول زندگی میدونن.
بله.
اما راجب ایکیو این قصه نیست، به خاطر اینکه ما در هر زمانی میتونیم این توانایی رو ارتقا بدیم. ما برای ارتقای آیکیومون 5 سال اول زندگی رو بهترین تایمی که میتونیم در نظر بگیریم، اما تا 16 سال هم فرصت داریم که برای ارتقای آیکیومون تلاش کنیم.
بسیاره.
اما آیکیو اینجوری نیست. چرا؟ ما دو نوع حافظه داریم جناب آقای شجاعی.
بله.
یه حافظه شناختی داریم، یک حافظه هیجانی داریم. ما حافظه شناختمون تقریبا از 3 سالگی شروع میشه، هیپوکامپ نام داره، و از 3 سالگی شروع میشه به کامل شدن.
بله.
پس در راستای با کامل شدن حافظه شناختمون، ما فرصت داریم که آی کیومون رو هم ارتقا بدیم و تا 16 سالگی غالبا این اتفاق میفته. اما راجع به ای کیو چی میتونم بگم؟ ای کیو یک نوزاد زمانی که متولد میشه، یعنی بخش حافظه هیجانی ما، آمیگدال ما، از دوران نوزادیمون کامل به دنیا میایم، کامل شده است این بخش. در نتیجه ما همون ابتدای زندگی میتونیم به بچه هامون توجه رو، احساس عشق رو، تعلق رو آموزش بدیم و بتونیم درک کنن، و مدام هم میتونیم از همون ابتدایی ترین سالهای زندگی تا پایان زندگیمون نحوه روبرو شدن با احساساتمون، نحوه ابراز احساساتمون و نحوه مدیریت احساساتمون رو روز به روز میتونیم ارتقا بدیم و بیشتر در موردش بدونیم.
ممنونیم از شما خانم دکتر زینت حسادات میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. امروز همراه بودید با خوبانی که شنیدند برنامه نردبان رو، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت. درود بر شما. خب سپاس از این که امروز هم ما رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ما می توانیم با آگاهی، با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگا رنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دستبند.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.